بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الیمین و النذر و العهد، جلسه پنجم، صفحه 511. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيه الله العظم ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما رسید به این که آیا باید متعلق نذر رجحان داشته باشد یا نه، یعنی باید طاعت رجحان شرعی داشته باشد به نحوی که طاعت خداوند متعال به شمار بیاید یا لازم نیست. برخلاف قسم که گفتیم ضرورت نداره طاعت باشه ولو رجحان عرفی داشته باشه، یا برخلاف عهد که باز هم در بر امر مباح تعلق میگیره چون شما پیمانیه که با خدا میبندید، ولی در مورد نذر به خاطری که عمل رو میخواهید منتسب به خداوند متعال بکنید و کار رو برای خداوند متعال انجام بدید، لله علیه برای خدا بر عهده من است، در صورتی که در عهد میگید آحدت الله من با خدا پیمان میبندم که کار را انجام بدم، وجه استناد عهد به خداوند متعال اینه که فقط با خدا میخواید پیمان ببندید که مستحکم بشید این کار براتون لازمه و حتما این کار را انجام میدید، همونطوری که در قسم میخواهید به خداوند متعال قسم بخورید که عملی رو بر خودتون ملزم بکنید، ولی در اینجا میخواهید عملی رو پیشکش کنید به پیشگاه ذات حق متعال. پس بنابراین چون برای خدا و منتسب به خدا میخواهید بکنید عمل رو و پیشکش کنید برای خداوند متعال، حتما باید عملی باشد که ذات حق متعال آن عمل را بپسندد. پس بنابراین و اما اعتبار و رجحان متعلق نذر به نحو یعد و فعله طاعتا لله سبحانه، باید این عملی رو که انجام میدید طاعت ذات حق متعال باشه، فبه اعتبار ان المکلف من خلال النذر از خلال این نذری که انجام میدهید یجعل الفعل لله سبحانه کار رو برای خدا قرار میده، تقدیم به ذات حق متعال میکنه و یقول لله علیه برای خدا بر عهده من است، من این عمل رو برای خدا انجام میدهم، کاری که خداوند متعال نمیپسندد چه لزومی دارد. از اینجا یک نکته اخلاقی تربیتی هم عرض کنم، این خیلی پرکاربرد تو زندگی شخصی، خیلی وقتا افراد به این توجه ندارن. تو این دعوای خانوادگی من این رو کشف کردم که بسیاری از موارد میشه که یکی از طرفین میگه آقا طرف دیگر به فکر من نیست، یا طرف دیگر برای من کاری انجام نمیدهد. وقتی میری بررسیش میکنی میبینی طرف مقابلم میگه آقا چرا من این کارو براش انجام میدم، من این کارو براش انجام دادم، من این کارو براش انجام دادم، بعد میبینی طرف مقابل اصلا این کار رو نمیپسنده. اون نکته که میخوام استفاده کنم اینه که شما وقتی میخواهید به دیگری محبتی بکنید، محبتی باید باشد که طرف مقابل آن را محبت میبیند، نه اینکه کاری که او هیچ رغبتی براش نداره شما این رو به عنوان، چرا یه موقعی محبت واقعی هست شما میگید دوست داشته باشه یا دوست نداشته باشه این کار محبته، یا من این کار رو براش انجام بدم خب این کار به ضررش خودش متوجه نمیشه، یه موقعی اینجوریه واقعا دارید یک نفعی رو بهش میرسونید، یه موقع میخواهید کاری انجام میدید که طرف مقابل رو خوشحال کنید، در جایی که هدف جلب رضایت و خوشحالی طرف مقابله کاری رو باید بکنید که طرف مقابل بپسنده. بهش میگم که به خانم آمده پیش من گلایه که شوهرم برای من هدیه نمیخره، هیچ وقت ندیدم مثلا یه هدیه‌ای بخره، لباسی بخره، روسری بخره، گلی بخره. آقا میگم چرا هدیه نمیخره، میگه چرا بابا من هدیه‌های گرون گرون براش خریدم. بعد چی میگم چی؟ میگه ماشین خریدم به اسمش کردم. میگه که آقا این ماشینی که اختیارش دست من نیست، یه بار کلیدش هم به من نمیدی، تاش هر وقتم خودت بخوای منو مجبور میکنی بفروشم، این چه فایده برای من داره؟ به قول ما اون ماشین بخوره تو سرت، به چه درد من میخوره؟ محبت از حیثی باید باشه که طرف مقابل دوست داره. شما میری طرف مقابل میگیری، مثلا عرض کنم خدمت شما، دعوتش میکنی، خودت مثلا مهمون، مثلا بچه‌ش یا خانومشو میبره دعوت میکنه، میگه چی بریم؟ میگه بستنی بخوریم. خانومش میگه ما از بستنی بدم میاد، میخوای منو دعوت کنی؟ بیا بریم قهوه بخوریم. میگه قهوه چیه؟ بارها ما تو دعوای زن شوهری دیدیم، میگه آقا منو بعد بیا بیرون ساندویچ بریم. میگه ساندویچ چیه؟ باشه بریم چلو کباب بخوریم. میگه خب تو چلو کباب دوست داری؟ یه بار بردی به خاطر خودت، یه بارم منو ببر چیزی که من دوست دارم. محبت باید او چیزی باشه که طرف مقابل آن را محبت بداند. حالا ایرم نقل کنم بد نیست، خدا رحمت کنه، دو تا مادر بزرگای من با هم دیگه خواهرم بودن، من اینا رو با هم میشنم مشهد خیلی کم دیگه، سالا عمدتاً این 15 سال قم بودم. مشهد که میرفتم یه بار هر سری که مشهد میرفتم این دو تا بزرگوار رو، سیده بزرگوار رو ور میداشتم و میبردم سر قبر مادرشون، سر قبر پدرشون، میچرخوندمشون به اشترزا خاجلوی هر سری یه جایی میبردم. خیلی اینا خوشحال بودن، به سردایی من میگفتن دکتراشون با ماست. عرض کنم خدمتشون پسر عمه هم برای این مادر بزرگ، پسردایی هم برای مادر بزرگ مادری، میگفتن دکترها رو ما میبریم، مشکل بیمارستان داره ما میبریم، همه کارا و زحمت ها، اکسیژن میخوان، چه میدونم، همه کارا با ماست. هر وقت هر مشکلی پیش میاد یه پرستار بیار آمپول بزنه ببره، تو فقط سال یک بار میای اینا رو قبرستون میبری، همیشه نوه خوبه تویی. گفتم خب شما زرنگ نیستید، باید ببینید اون کاری که دوست دارن. شما میبریشون بیمارستان آمپول میزنی دوست دارن یا بدشون میاد؟ من میبرم سر قبر مادرشون خوششون میاد. حالا یکی شوخیه ولی عرض میکنم یه نکته ایه. حالا بالاخره وقتی میخواید محبت کنید برای طرف مقابل، چیزی ببرید که طرف مقابل دوست داره، اینکه بدون طرف مقابل چی میخواد، این میشود مصداق محبت. اینکه انسان محبوب بخواد به دیگری محبتی بکنه، محبوب قلب و واقع بشه، چیزی باشه که اون میخواد. بعضی وقتا شما با یه هدیه خیلی کوچیک، با یک روسری کوچیک دل یک زنی رو میتونید خوشحال کنید که با خریدن خونه براش اصلا نمیتوانید اون رو خوشحال بکنید. مخصوصا عرض کردم یه سری محبتایی که خالصانه است. وقتی شما روسری برای همسرت میخرید یا یه دسته گل میخرید، این دیگه خالصانه است، یعنی واقعا اون رو دوست دارید. زنی که غذایی که مورد علاقه شوهرشه براش میپزه، یعنی واقعا از روی محبته. ولی خیلی از این محبتای کبری که مکبروی که انجام میده، شما یه خونه بخرید ولو به اسم همسرتون هم خونه بکنید، تشمیر که میگه آقا آینده خودشه، من یه مردی بود که خیلی همه وسایلش از اقوام ماست، هیچی به اسمش نیست، هرچی هست یا به اسم داداشه یا به اسم رفیقشه یا به اسم خانومشه، برای هیچ کی اینا ارزش نداره، تو واقعا هم هدیه نمیده. ولی کار رسیده بود که هرچی هم برای خانومش مثلا یه چیزی رو میامد به اسم خانومش میکرد، یه موقع از بابه که تو میخوای از مالیات فرار کنی، میخوای چیزی به اسمت نباشه، فردا چکت برگشت خود در این مالشو بگیرن. هیچ وقت این به اسم کردنا به عنوان ارزش گذاری برای طرف مقابل به کار نمیره. خب دیگه حاشیه نریم. پس بنابراین به خاطریه که فبه اعتبار ان المکلف من خلال النذر یجعل الفعل لله سبحانه و یقول لله علیه کذا ولا معنا لایلتزم بفعل لله سبحانه، معنای نداره که ملتزم بشیم کاری رو برای خدا انجام بدیم الا اذا کان مطلوبا و طاعتا له، باید مطلوب ذات حق متعال باشه، اطاعت حضرت حق باشه. و حیث ان المباع المتساوی طرفا، باز بارها تکرار کردم، تحت یک عنوان کبروی دیگری نبرید. مثل اینی که شما مثلا اگر هر روز قرصاتون رو مرتب صرف بکنید، مثلا این منجر به این میشه که بتوانید مثلا روزه مستحبی بگیرید. خب یعنی این مقدمه باشه برای یک عمل مستحبی یا مقدمه باشه برای یک عمل واجبی، یه جوری یه عنوان ثانوی بتونید روش مترتب بکنید. من میرم روز یک ساعت پیاده روی که بدنم صحیح بشه بتونم نماز شب بخونم، عنوان ثانوی نباشه، یه لیوان آب خوردنی که هیچی هم نیست. فبه اعتبار ان المکلف من خلال النذر، ببخشید، و حيث ان المباع المتساوي طرفا، به خاطر اینکه مباحی که دو طرفش مساویه، ليس مطلوبا و طاعتا له سبحانه فلا معنا لجعله لله، دیگه معنی نداره این رو برای خدا قرار بدی، به مثل صيغه لله علیه، با لله علیه بخوای برای خدا قرار بدی. حتی اضافه از وجود و رجحان دنیوی فیه من بعض الجهاد، ممکنه این عمل رجحان دنیوی داشته باشه من بعض الجهاد، مثل که شما میگی آقا من این کار رو انجام میدم باعث میشه که هزینه ها در ماه کم بشه و عرض کنم خدمت شما هزینه کمتری بکنی، پول بیشتری پس انداز بکنی. این رجحان دنیوی خیلی مهم نیست، اون چیزی که مهمه اینه که منجر به این بشه که یک عمل طاعتی رو انجام بدی. دست که میکنید نذری بکنید که طاعت باشه. من بارها عرض میکنم خداوند متعال میفرماید قو انفسکم و اهلیکم. اصل اینه که خودتون رو نگه دارید. کاری که میخواید انجام بدید بستگان نزدیکان، به جایی که نذر بکنید برای راههای دور، نذر بکنید به خواهرتون برسید، نذر بکنید به برادرتون برسید، به بچه خواهرتون برسید. تو هدیه های هم همین کار کنید، همیشه اقربا خودتون رو نزدیکتر بدونید از دورها. برای فقرا هم چیزی قرار بدید. من میگم اگه شما ثابت مثلا میگه من ماهی مثلا 2,000,000 تومان درآمد دارم، از 2,000,000 تومان میخوام 100,000 تومانشو ببخشم، در سال میشه 1,200,000 تومانشو به فقرا ببخشید، 500,000 تومانشو بذارید برای بستگان دور، 500 تومانشو بذارید برای بستگان نزدیک. بارهایی باعث تعجب شده که میبینی آدم خیریه برای دورترهای خودش، بارها خونه خریده، زمین خریده، کار کرده، کار جور کرده، بچه داداش خودش کار نداره، خواهر خودش خونه نداره، بعد همش به بقیه میرسه. نه، انسان تا جایی که داره باید به نزدیکان خودش برسه، به اهل بیت که شما نگاه میکنید، به حضرت رسول نگاه میکنیم، اینجوری بوده که به بستگان هم هدیه میدادن. شاید بزرگترین هدیه‌ای که حضرت رسول در تمام عمرشون به کسی دادن فدک بود که به حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیه علیه السلام بخشیدن. بنابراین میخوام بگم اینجوری نیستش که انسان به نزدیکان، چرا باید به این به دورترا هم برسه، به فقرا هم برسه، به نزدیکان خودش هم برسه. همیشه حواسمون باشه اگه یه بچه خواهرمون هست کار نداره، مشکل زندگی داره، دانشگاه میخواد بره پول نداره، این معنا نداره که حالا نمیگم بقیه نکنید ها، ولی یه بخشی و معظمی رو هم برای همین نزدیکان انسان باید قرار بده، چون اینها اولایم. روایات متعددی هم هست که من چند تا روایت حاضر کرده بودم، دیدم اگه بخونم وقت گرفتیم، ان شاء الله یکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. همون روایت صحیحه حلبی که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که یکی آمد توش گفتش که علی الف و بدنتن و هو محرم به الف حجته، گفت که گفت 1,000 تا شتر میرم قربانی میکنم، محرم شدم به 1,000 حج. حضرت فرمودن من خطوات شیطان، ذالک من خطوات شیطان. در ابتدای همون روایت اولین سوالی که حلبی میپرسه اینه که ان او قال، سوال نیست، خود حضرت فرمودن در مورد فی رجل حلف به یمین، قسم خورده که الله یتکلم ذا قرابتن. اونجا ماره حلفه، اینجا ماره نذره، ولی کلن میخوام بگم اموری که راجح ندارد، قسم خورده که عرض کنم که الله یتکلم ذا قرابتن، قسم خورده که با ذا قرابه خودش صحبت نکنه. خب این چه کار رجحان داری؟ چه کاره؟ حضرت فرمودن لیس بشیء فلیکلم الذی حلف علی و قال کل یمیل لا یراد به وجه الله عز وجل فلیس بشیء فی طلاق او عتق. بعد دیگه سوالا مفصل، اینجا هم در مورد نذر هم در مورد عرض کنم قسم مواردی آمده که در مورد نذر نیاز به روایات هم ما نداریم. علتش هم همینه که اصلا خود قضیه اطلاق کلی داره، به خاطر که اصلا لله میخوای بگی باید عملی باشه که ذات حق متعال اون عمل رو بپسنده. حالا اگر آمده ما یک عملی بود که رجحان داشت، مثل مثالی که جلسه قبل هم شد خدمتون عرض کردم، نذر کرد که بره زیارت، بعدن کرونا آمد و انشاءالله تا زمانی که بعدن دوستان این نوار رو گوش میکنن، این ویروس منحوسی که الان نزدیک بیش از 1 سال خورده، نزدیک 1.5 سال تمام جامعه رو و تمام کارها رو تحت شعاع قرار داده، انشالله دیگه تا اون زمان برطرف شده باشه. ولی الان این قضیه هست، اول اینجوری بود خب آقا بریم الان توی وضعیت کرونای حرم آموزا یا نه؟ خب به نظر میرسید نه، در اینجا شاید مرجوح باشه، پس بنابراین نذرش اینجا منحل میشه. اما انه ینحل اذا ذاله ذال رجحان، رجحان که زائل شد خود این نذر هم منحل میشود، فبه اعتبار انه معه لا یسق بقاء کون الفعل لله سبحانه، بقاء دیگه صدق نمیکنه که این عمل برای خداوند متعال، فیزول عنوان النذر بقاء، دیگه بقاء عنوان نذر زائل میشه و صادق نیست، و ینحل به هذا المعنا، به این معنا منحل هم میشود. خب این از این. و اما اعتبار اذن الوالد مسبقا فی صحت نذر الولد، که اینم جلسه قبل متنش خوندیم، فرمودن که در مورد قسم گفتن که بعضیا گفتن باید اذن داشته باشه، بعضیا گفتن اگر نهی بکنه، بعضی اونجا اذن رو شرط میدونستن بر اساس اون روایاتی که خوندیم که مجملا بود، ولی در اینجا نه، دلیلی نداریم که اگر میخواد نذر بکنه مسبقا، اگر آمد و عرض کنم خدمت شما سابق، ما حتما باید اذن والد رو به دست بیاره و شرط اذن والد. فقط پس بنابراین دلیلی بر این عمل نداریم، اذن والد در اینجا شرط نیست چون دلیلی نداریم، نهایتشی که به اطلاق اوفو بالنذور یا اوفو بالعهد به هر دلیلی که دلالت میکنه تمسک میکنیم و نفی میکنیم همچنین مواردی رو. نکته ای که در اینجا باقی میمانه اینه که خب حالا اگر آمدیم و والد نهی کرد، از اون جایی که اطاعت والد واجب است، اگر والد نهی بکند از یک عمل مستحبی، اون عمل مستحبی می شود مرجوح و بنابر نظر مشهور شیعه از طاعت می افته. هرچند دیگه اگه میخوام اسم ببرم، اخیراً این دیگه جزء مسلمات فقهی بود که ما تا حالا جزء بدیهیات فقهی میدونستیم. فتوای یکی از مراجع بزرگوار رو چند وقت پیش من دیدم که سوال پرسیده بود که حالا البته جور موارد او آقای مرجع غالبا خودش جواب میده، ولی اصلا بعضی وقتا شبهه میکنه که نکنه اینها رو مثلا دفتری ها جواب داده باشن. کسی استفتا پرسیده بود که ما چیز میکنیم، پدرم نهی میکنه که جلسه قرآن برم، برم یا نرم؟ ماها مسلم میدونستیم که خب نرو. ایشون نوشته بود نهی پدر در این امور مؤثر نیست. حالا من این رو یه مقدار شک دارم که واقعا خود ایشون علل مبنایی رو فرمودن یا یکی از دفتری ها نوشته، چون همچی احتمالاتی رو ما بعضی وقتا میدیم که خیلی مستند نباشه. در هر صورت ولی اینجا روشنه بنابر نظر مشهور اگر والد نهی از یک عملی بکنه، چون اطاعت والد واجبه، نهیش ولو به مستحب تعلق بگیره منجر به مرجوح شدن اون میشود. اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا فی صحت نذر الولد فلعدم وجود نص یدل على اعتبار ذلک فیتمسک به عمومات نزل نفس ذلک. درس قبل توضیح دادم هر جایی که شک در مقوم عرفی باشه به اطلاقات ادله نمیشه تمسک کرد، ادله امضا، ولی در جایی که شک در یک شرط عرفی باشه یا یک شرط شرعی باشه که اینجا شرط شرعیه، تمسک میکنیم به اطلاقات ادله امضا، میگم قید رو نیاورده پس در مراد مولا نیست. عجل مع النهی یذول الرجحان، اگر پدر نهی بکنه بنابر نظر مشهور دیگه رجحان چی میشه؟ زائل میشه. فلا ینعقد حدوثا و ینحل بقاءا، دیگه حدوثا اگر نهی کرده باشه از قبلش منعقد نمیشه، اگر بعدش هم نهی بکنه بقاءا ملحل میشه. الان همین جوریه، بچه‌ها میان اصرار میکنن که یک عمل مستحبی رو انجام بدن. همین امسال دختر کوچیک ما سال 7 سالشه، یعنی 7 سالش هم تمام نشده، مدرسه نمیره، اصرار داشت که روزه ها رو بگیره. تقریبا جز اول بهش گفتم راضی نیستم روز در میون بیشتر نگیری، انقدر بعد روزا می اومد خواهش التماس که من این روز دیگرم بگیرم، دو روزه بگیره. فکر میکنم از یک ماه بالای 20 روزش روزه گرفت. خب علاوه بر شما نگاه میکنی با اینکه عمل مستحبیه، ولی میبینی بچه مثلا 6 ساله 6 سال و نیمه، حالا بنیش الحمدلله خوبه، ولی میبینی بده مرور زمان ممکنه زیاد روزه گرفتن یه ماه پشت سر هم به بدنش آسیب برسونه. شما از باب شفقت بر فرزندت میگی نه بابا نیاز نیست هر روز بگیری، هر روز که امر بکنی یا هر روز که اگه روزه مستحب باشه که خیلی ها میگن با هم واجب میشه، اگه روزه واجب هم باشه که خب باید انجام بده هیچی، ولی اگه روزه ای باشه که مستحب باشه شما ازش نهی بکنی شفقتا به خاطر اینکه بالاخره حالا یه اختلاف اینجا هست که تو نهیای پدر و مادر اگه از روی شفقت باشه که ناراحت باشه که اینجا یعنی اذیت بشن تو کار رو انجام بدی یا انجام ندی، مثلا سفر رفتن که شما سفر میری پدر و مادر واقعا اذیت میشن از سفر رفتن شما، خب اینجا نباید بری. ولی در بقیه مستحبات هم به صورت کلی خیلی ها میگن نه به ایم نیاز نیست، حتی مطلق هم نهی بکنه شما نباید او رو انجام بدی. پس بنابراین اگه نهی کرده رجحان اون عمل زائل میشه، فلا ینعقد حدوثا و ینحل بقاءا. این نکته. نکته بعدی که آمدیم گفتیم نذر زوجه زمانی که منافی حق زوج باشه اینجا منعقد نمیشه. خب این مسلمه دیگه، اگه منافی حق زوج باشه میشه مرجوح دیگه. روزه مستحبی که زن بخواد بگیره باعث میشه که حق استمتاع همسرش از بین بره، یه عمل مرجوحه. اما عدم انعقاد نذر زوجه اذا کان منافیا لحق زوج، چون فرضیه که شارعی حق رو برای همسر دیده، حق زوجه فل استمتاع، فواضح لکون المتعلق مرجوحا آن زوج. این چه حسنیه، این چه عملیه داره. یه رفیقی داشتیم بعدم به رحمت خدا رفتم، سال اول طلبگی گفت یه روز زنگ زده پدرش از آیت الله بود، یک زنگ زد از باباش مسئله بپرسه، پرسته بود خانم که من در ماه محرم سال اول طلبگیمون بود یا سال دوم، گفتش که پرسیده که من در ماه محرم برای همسرم دوست داره آرایش کنم، آرایش کنم یا آرایش نکنم. ایشون مشهور همینجوری تلفن رو جواب داده بود، خدا بیامرزش من خیلی دعواش کردم، که گفته بود که نکنه این کارا رو بهتره. من عرض کردم که این از آقا جانت پرسیدی؟ تعجب کردم، گفتم این آقا جان شما هم چه نظری داشته؟ گفت نه همینجوری گفتم دیگه، ماه محرم همه برای امام زمان عزادارن، از همین حرفایی که برای امام حسین کوه و ملک و... گفتم آقا این حرفا چیه؟ مسئله شرعی رو پرسیده، این حرفی که تو میزنی قطعا هیچ فقیهی قائل نیست، آرایش نکرده که بیرون بیاد برای همسرش آرایش کرده، او میخواد استمتاع کنه، این حرفایی که تو میزنی از خودی حرفای بیخوده. خیلی باهاش دعوا کردم، بعدم ظاهرا تو ذهنم این که رفته بود پرسیده بود آقا جانم دعواش کرده بود که چرا این چیزی واسه پیش خود گفتی. حالا در حسرت اینجوری هست، خب جایی که منافی حق زوج باشه در استمتاع فواضح متعلق میشود مرجوح. و اما ظالم یکون منافیان لحقه، نه نذر کرده 100 تا صلوات بفرسته، حالا همسرش هست یا نیست، یا نذر کرده 100,000 تومان پول بده. مشهور آمدن گفتن که عرض کنم خدمت شما اینجایم منعقد نمی شود. البته مشهور تفصیل قائل شدن بین امور مالی و غیر مالی، تو مالیاش به خاطر روایتی بهش تمسک کردن که ظاهرش هم تصرفات مالیه نه تصرفات غیر مالیه. فالمشهور اختار عدم انعقاده ایزن حتی اگر منافی حق شوهر نباشد، به خاطر صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. بارها توضیح دادیم اصطلاح صحیح یا صحیحه که در روایات آمده، از کنم حدیث یا روایت، اینا هیچ کدوم دلیلی خاصی وجود نداره که از کنم این روایت بر اساسی که خبر بگیرن یا روایت بگیرن مذکر یا مؤنث میاد. عن ابی عبدالله علیه السلام لیس للمرأه مع زوجها امرون، زن با همراه همسرش خودش مستقلن اگه شوهر داشته باشه امر مستقلی و چیزی در اختیارش نیست. فی عتقن بنده ای آزاد کنه، ولا صدقت این چیزی رو صدقه بده، ولا تدبیر بیاد به یک عبدی بگه انت حرون دبر وفاتی. تدبیر از اون ایقاعاتیه که در عتق شما طرف رو همین الان آزاد میکنی، در تدبیر میگی وقتی من مردم تا از ثلث مالم آزاد بشی. ولا هبتن این که چیزی رو ببخشه، ولا نظر فی مالها در مالش حق ندارد نظری بکند الا به اذن زوجها، مگر اینکه همسرش رضایت داشته باشه و بهش اذن بده. سه تا در 3-4 مورد هست که گفتن که نه در این 3-4 مورد میتواند تصرفات مالی انجام بده. یکی فی حج، که حالا یه بحث فقهی داره که این نظری که فی حج میگه حج مستحبیه یا نه. حضرت میفرماین که امرون یعنی که کلن عرض کنم یعنی در مالش این ظاهرن یعنی که در مالش حق تصرف ندارد مگر حجی که حجت الاسلام و حج واجب باشه، او زکاتی که زکات واجب باشه، او بر والدیها به پدر و مادرش برسه که اطلاقی ادله استفاده میکنه همین حرفی که بعضی از مردها میزنن که راضی نیستن بری خانه پدره، خب بی خود کردی راضی نیستی، بر به والدین واجبه بر اساس این رواد. البته بعد هر رواد دیگر هم ببینیم یه بحث اختلافی هست، بعضی ها میگن در صورتیه که صدق بکنه بی احترامی و ترک صله رحم، نه اینکه حالا بره به والدین که شاید یک عنوان اضافه‌ای باشه، او صلت رحمه ها که در روایت هم دوتا رو داره در بر میگیره، اینکه بالاخره یا به رحمش برسه یا به پدر و مادرش بخواد عرض کنم خدمت شما بره به والدین کنه، که اینا میشون موارد واجب. یعنی جز این مواردی که شرعا واجب است نمیتواند چیزی را بر خودش واجب کند. بله نه معدم کون نظرها مستلزما للتصرف فی مالها، نمیخواد تصرف در مالش بکنه. ولا منافیا لحقه، منافی حقش هم نیست، میخواد 100 تا صلوات بفرسته. یعنی عقد و واجب الوفا بهی تمسکن بالعمومات، منعقد میشود وفای بهش هم واجبه، اینجا تمسک به عمومات میکنیم. این فرمایشی که مشهور گفتن ولی ما هم قبولش نداریم. آقای ایرانی هم میفرماین که این روایت مورد پذیرش نیست. حالا ایشون احتیاط میکنن که ما به نظرمون خیلی جای احتیاط هم در مقام هم ندارد. و هم علتش اینه که این روایت ها لسانشون لسان امر مستحبیه. بارهایی را عرض کردم یه موقع یک امری هست امضا یک امر عقلاییه، پذیرشش خیلی راحته، ولی در جایی که مخالف یک امر و ارتکاز عقلاییه، این همه ما آیه روایت داریم که بالاخره یتاما رو شما آزمایش کنید تا اینکه وقتی به بلوغ رسیدن اموالشون رو دستشون بدید، وجهی نداره که زن که اموال دستشه به محضی که بالاخره همسر گرفت، همسر اتفاقی که میفته بعد یه مالی رو تازه به همسرش یک چیزی هم به همسرش بده، حالا مخصوصا اموالی که مال خود زنه، از قبل مالو داشته، ای که بخواد تصرف کنه با این تصرفاتش رضایت همسرش حتما باید شرط کنه، در بعضی از موارد که به قول آقای ایروانی اصلا نمیشود ملتزم شد، زن پول داره میخواد 10,000 تومان از پول خودش به خواهرش صدقه بده یا نه کمک کنه. حالا شما میگید این شامل مثلا صله رحم میشه، نه میخواد صدقه بده، به یه گدای پول بده، بگه حتما یه موقعی بحثیه که از وسایل خونه که مار شوهرشه میخواد بده، که بارها تو روایت آورده که زن چه چیزی رو حق داره از اموال شوهرش بدونی که بهش بگه صدقه بده، به فقیری چیزی بده. حضرت میفرمایند که مثلا ادام، ادام یعنی مثلا همین خورشتا، منظور یکی یه چیز کوچیک خوردنی، یکی دم در اومده، من بچه بودم یه همش یادمه که خیلی فقیر دم خونه میامد، الان دیگه نمیدونم جمع میکنن چجوریه، من حتی الان کمتر خونه والده هستم، ولی دیگه قبلا بعضی وقتا یادم روزی 4 بار 5 بار 3 بار هم میشد که در خونه در میزدن. خدا حفظ کنه والده ما رو، هیچ وقت این رسم نداشتن که کسی که در میزد از در خونه ردش کنه. من این تیکه یادمه که همیشه ولو در حد یه مش برنج، یه مش، اون زمان خب زمان جنگ بود و اصلا چیزی نبوده، همون برنج کوپنی بود و وضع مالی بد بود، ولی من یادمه اون زمان مثلا 5 تومانی یا 10 تومانی یا 5 تومانی 2 تومانی 10 تومانی همیشه یه پولا بود، یه مبلغی میدادن، یا اگر هیچی نبود یادم مثلا 2 تا سیب اگه تو خونه بود توی پلاستیک میکردن، همیشه سیب پلاستیکای برای کار داشتن، یا اگه میامد یادم مثلا 2 تا پیمونه برنج میریختن، سرش گره میزدن من میدادم، یه مش قند میدادن، بعضی وقتا یه مش چای میدادن، هرچی تو خونه بود. اینا همون چیز ادامه دیگه، یعنی یه چیزی همین خوردنیای عرض کنم خیلی کوچیکی که بالاخره زن حق داره. حالا یه فقیر اومده در خونه ردش نکنی، حالا یه مش قند دادن تو خونه به جای بر نمیخوره، یه مش چای دادن به جای بر نمیخوره، یه نون برش بدی، 2 تا تخم مرغ بدی، 2 تا سیب زمینی بکنی تو پلاستیک بدی، اینا اموریه که خب این مقدار زن تو خونه حق داره. ولی بیشتر از این اگه میخواد هدیه بده، مثلا خانم ها خب رسم هم هست، مثلا لباس یه شوهر خریده برای بچه خریده، حالا خانم لباسایی که برای خودشونه، نفقه خودشونه دیگه، از کار میفته ممکنه بگیم اختیار بیشتر با خودشونه، ولی نه لباسی نیست که نفقه زن باشه، یه چیز کوچیکیه، لباس بچه خرید، لباس بچه کهنه شده، اینو میخواد به فقیر بده، ممکنه به همسرش بگه که نگهدار، بگه نه آقا اینا نگهدار برای بچه بعدی استفاده کنه، ممکنه بگه ولش کن حالا چه کار داریم تا بچه بعدی، اینا ردش کن بره. افراد رویاشون مختلفه. بعضیا عرض کنم خدمت شما، یکی رفیقی داشتیم ما یه جایی بود که خیلی اهل حساب و کتاب بود، یه بار براش میگفتم که خب شما یادم مثلا چندین سال، حتی اخیرا هم ایشون من دیدم شاید بعد از 15 سال هنوز همون حالتی که لباساش همیشه نمیگم مندرس، ولی خیلی لباسهای کهنه ای بود، لباسهای نو هیچ وقت ما به تنش نمیدیدیم. یا باهاش میگفتم فلانی مثلا تو با این درآمد کم چجوری مثلا خونه ساختی و کارا کردی، فرقشی بود که میگفت ما خرجمون زیاد نیست برجمون، خرجمون کم نیست برجمون کمه. و از اونش بود که خب خودش مثال میزنه، میگه مثلا خانمم هر سال یه پولی بهش میدم که میگم که این پول رو بیا برو برای خودت طلای چیزی هر چی میخوای بخری، مثلا لباس چیزی بخر، هر سال تا میسه میگه نه همون لباس پارسالم خوبه، یک سال دیگه هم استفادهش میکنم، میره طلا میخره. اینا روحیه ایه. یکی هم شما بهش میگی تا همسرش میخواد لباس رو نگه داره، میگه آ چیکار داری، باز خدا انتوان میرسونه، رد کن بره. که تجربه های زندگی هم نشون داده که هر چیزی رو که رد میکنی دوباره خداوند متعال او رو سریع برای شما خیلی وقتا میرسونه. همین از قضا امروز یه مهمانی منزل ما از اقوام تشریف آورده بود، من چند وقت پیش مشهد بودم، از ایشون یه چیز گرفتم، یه ظرفی گرفتم برای یه جایی چیزی می‌خواستم ببرم، برگردوندم عقب ماشین چند بسته آب نبات بود، یه بسته آب نبات گذاشتم توی قابلمه که مالشون بود، آوردم گذاشتم منزلشون و رفتم. ولیشون خودش همه امروز دعوا می‌کردم، میگفتم من چند وقت پیش قرار بود مسجد روزه بگیرم، قرار بود شبم مهمان بیاد منزلمون، ولی دیدم یه پلاستیک آب نبات دارم، بچه‌ام الان نمیتونن آب نبات بخرن، گفتم ولش کن مسجد مهم‌تره، اینو میدم به مسجد، حالا تا شب خدا بزرگه، بچه‌ها حالا آمدن قندم هست، مشهد رسم خیلی ها فقط آب نبات میخورن. بعدشون میگفتن که من دیگه ایره که رد کردم، دیدم شما آمدی ظرف رو گذاشتی تو خونه، گفتم قابلمه رو بیارم تو، آمدم جمع شدم سنگی سر رو باز کردم، دیدم یه بسته آب نباته. حالا به رضا خداوند متعال میرسونه، خیلی وقت از خودت هم متوجه نمیشی که این وسط چه اتفاقی داره میفته، به دلت میفته مثلا حالا این بسته آب نبات بخری توی قابلمه بذاری، ولی نمیفهمی اسباب عالم چه جوریه. خداوند متعال بارها تو زندگی برای همه اون پیش آمده دو طرفه اینش، از اون طرف پیش آمده که خیلی وقتا گدابازی در آوردیم یه چیزی بمانه، بعد نخورده شده، بعد فهمیدیم از دستمون رفته، خیلی وقتا هم بخشیدیم به ساعت نگذشته که جارش به جاش به نحو بسیار بسیار بهتر و خوبتری پر شده. اخیرا بچه های مدرسه همون برده بودیم مشهد، یه ماه مبارک رمضان اونجا بودن و یکی از رفقا نقل میکرد، میگفت من توی مدت خیلی پول نداشتم، قرار بود یه موقع برای بچه‌های چیزی بخرم، برای حالا بچه‌های مدرسه ما بود، گفت من پولی نداشتم و خلاصه یک مبلغ اندک 1 میلیون خورده‌ای داشتم، یک دو بار اینا چیزی می‌خواستم رفتم همه رو خرج کردم. گفت دیگه هیچی تو حسابم پول نبود. بعد می‌خواستم یه سفری برم، بعد گفتم برم قرض بکنم و بعد خانومم گفت قرض می‌کنی؟ قرضت چجوری می‌خوای بدی؟ ولی در اموری که مال همسر نیست، مال ما رو همسر نیست، زن در مال خودشه، خب ما بخوایم بگیم زن از پول خودش میخواد 10000 تومان 20000 تومان به فقیر پول بده بعد از همسرش اجازه بگیره، چه وجهی داره؟ پس بنابر این چون مثلا در مواج مثل صدقه اصلا عقلایی نمیشه ملتزم بشد، بابا این روایات اینجوری نمیشه حمل کرد و باید حمله بر استحباب بکنیم، در اینجور موارد هم حمله بر استحباب میکنیم و میفرماییم بهتره که رضایت همسرش رو جلب بکنه و الا نزی ضرورتی ندارد. در اموری که ملتزم نیست وچی هم خیلی برای احتیاط نیست، ولی چرا عمل مستحبیه؟ عمدش هم به خاطریه که نه به خاطر شاید یه امر مثلا حالا رجحان شرعی مسلم، به خاطری که بالاخره شما اگر نگاه بکنید خیلی از افراد یه احساس رو دارن، امروز هم تو جامعه هست، من متعدد با افراد بحث میکنم، ذهنیتشون اینه که خانوم ما بره کار کنه به خاطری که بخشی از درآمد زندگی رو مثلا جبران کنه، و ذهنیتشون اینه که بالاخره مالی که همسرم کسب میکنه بخشی از درآمد زندگیه، یعنی اون فرهنگی که متاسفانه امروز فرهنگ غالب در غربه تو ذهن بعضی از مردمم هست، ولی ناراحت میشن که آقای مثلا از اموالش دوستان یه اموال مثلا در اختیار خودشون باشه و از مجموعه روایات و آیات هم به دست میاد که اگه نگاه بکنید در اکثر موارد که تو کتاب طلاق و کتاب نکاح همین آره طرح کردیم، اصلا ذهنیتی بوده که زنها رو نگه دارن تا بخشی از اموالشون رو بگیرن، یعنی اینکه زن استقلال مالی داشته باشه در اون زمان خیلی براش مطلوب هم نبوده، روایت هم شاید تو همون فضا هم هست، و الا از بابی که بالاخره منجر به ناراحتی نشه یا بالاخره رضایت همسر جلب بشه، و در مواردی ممکنه خانوما خوب تشخیص هم ندن، بستگی به شرایط هم داره، یا یه زنی ممکنه بهتر از مردم تشخیص بده که پول کجا باید خرج بشه، ولی اینکه نه نمیدونه که مثلا خوب پول کجا خرج بشه و چه کار بکنه. ولی خب این نکته ای وسط هم هست که خیلی وقتا میگم این دیگه صفات شخصانیه، مردی خیلی خسیسه دوست نداره خانومش اینجوری هی ما اموال رو بخشش بکنه، یا بعضی وقتا برعکسه. در هر صورت ما وجهی نمیبینیم برای اینکه حتما بخوایم بگیم که نه زن نمیتونه در اموال خودش، چون عرض کردم به شدت خلاف بحث ارتکاز و عقلایی است و کلا این امور امور مالیه اینجوری و بحث معاملات و خصوصیات مالی و چه اشاره غالبا درش به چه امضایی است، مگر یک نکته خاصی داشته باشه که بارها عرض کردیم، هازا و یمکن ان یقال ان صحیح ابن سنا ناظر الی بیان حکم اخلاقی و قرینت اشتماله علی ما لا یمکن الالتزام به، چون فقط بحث نذر رو نیاورده، آمده گفته ولا صدقه لا عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه، یک کسی میخواد به خواهرش 10000 تومان پول ببخشه حتما باید بیاد از شوهرش اجازه بگیره، ولو اینکه فرض کنید که بر والده حسله رحم هم صدقه نکنه. و هازا یمکن ان یقال ان سعی ابن سنان ناظر الی بیان حکم اخلاقی به قرینت اشتماله علی ما لا یمکن الالتزام به، که عدم جواز صدقه زوجه و هبتها لشیء من مالها من دون اذن زوج، بگیم زن بدون اذن شوهرش نمیتونه یک قرون مال هم ببخشه، و علیه که توضیحشو خدمتتون دادم فالمناسب العمل علی وفق الاحتیاط، بهتریه که مطابق احتیاط عمل کنه. یه بحث دیگه از این باب مونده، آقای ایروانی یه بحثی داشتن که آخر جلسه عرض میکنم، ولی یه بحثی در مورد کفاره حنس نذر هست، این عرض کنم بعد برمیگردم موعبارات و خدمتون تکمیل میکنم. و اما کفارت و حنس نذر، این که کفاره حنس نذر چقدره؟ اختلاف درش وجود داره. بعضی ها میگن کفاره مخالفت یمینه که چند تا روایت داریم که بعضی از روایتاشو خوندیم، بعضی از روایتاشو من نخوندم، شاید یک دیگه‌ش هم جلسه قبل اشاره کردم، حضرت در اونجا فرمودن که وقتی میخواد کفاره بدهد فَإِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ، اگر لله علیه رو گفتی و انجام مثلا ندادی که در تقدیره، فکفارت و یمینه، باید کفاره قسم بدید. پس بعضی هم میگن کفارش کفاره مخالفت یمینه، بعضی هم گفتن کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضانه که کفاره تخییری بین عتق بنده یا اطعام 60 فقیر یا 60 روز روزه گرفتن. اختلاف در اقوال به خاطر روایات هم با همدیگه مختلفه. و اما کفارت و حنس نذر فقیل انها که کفارت مخالفت الیمین و قیل که کفارت من افطر یوما من شهر رمضان، و منشأ الخلاف اختلاف الروایات. منشأ خلافش اینه که روایات هم در مقام مختلفه. فبعضها دل على الاول، بعضی دلالت میکنه کفاره یمین است، کما فی صحیح الحلبی المتقدم فی الرقم الاول، و بعضها دل على الثانی، کما فی روایت عبدالملک ابن عمرو عن ابی عبدالله علیه السلام سألتو امن جعل لله علیه الله یرکب محرمن سماه فرکبهو. سوال کردم از کسی که اینجوری گفته که لله علیه الله یکرب محرما یرکب محرما، یعنی ترک یک محرم رو بر خودش به وسیله نذر کرده است بر ترک یک محرمی. حالا توجه داشتید لله علیه گفته ولی شرطم نکرده، یعنی نذرش نذر تبرعی بوده، از اون نذرهای مشروط نبوده، نگفته اگه کار اتفاق بیفته دیگه حرام رو مرتکب نمیشم، نه، خدای نکرده به یک حرامی خیلی مبتلا بوده بعد میخواد دیگه اون حرام رو ترک بکنه، لذا میگه که لله علیه این که محرمی رو مرتکب نشم. و یه راهیه بعضی که برای خودشون، البته من این کار رو هم باز در عین حال پیشنهاد نمی‌کنم، چون اینایی که به یک گناه علیزم بالله عادت کرده است و نفسشون تحت تاثیر یک عملی قرار گرفته غالبا نمیتونن به وسیله نذر هم عمل رو بر خودشون محرم کنن و منجر به ترکش بشه. نتیجه کار چی میشه؟ نتیجه کار میشه که هی او عمل رو مرتکب میشن و هی این نذرهای متعدد و کفارات متعدد به خاطر حنس نذر به عهده‌شون هم میآید. ولی نه، حالا یه جوریه که تونسته میگه این کارو میتونم انجام بدم. جعل لله این که الله یرکب محرما سماه و نام برده، این کار حرام رو انجام نمیدم، ولی باز بعدش هم نفسش برش غالب میشه. فرکه بهو، حضرت فرمودن که لا ولا اعلمه، لا یعنی این کار رو انجام نده، اولا اعلمه، لا اعلمه تو روایت بعضی وقت میاد، منظور فقه الحدیثی چیه که مثلا من چیزی جز این نمیدانم، ولا اعلمه الا قال فلیعتق رقبتا، من چیزی نمیدانم، حکم براش نمیدونم مگر اینکه بگه که یعتق رقبتن، باید بنده آزاد کنه، اول یسوم شهرین متتابعن یا دو ماه پشت سر هم روزه بگیره، اول یطعم 60 مسکینا یا 60 مسکین رو هم اطعام کنه. خب بین این روایت و اون روایت تعارض مستقره، چون میدونیم جمع به این دوتا نیست، حمله بر تخییر هم در اینجا ممکن نیست، چون هیچ کدوم از دوتا روایت ظهور بر تخییر نداره. تخییر جمع تبرعیه که بگیم دلش خواست او کفاره رو بده، دلش خواست این کفاره رو بده، پس تعارض مستقر. حالا چه کار کنیم؟ اگر یک روایت رو کنار نذاریم، به لحاظ سندی از روایت رو ضعیف ندانیم، خب میگیم روایت عرض کنم خدمت شما اول که کفاره یمینه نظر اهل سنت، احتمال تقیه درش میره، روایت دوم مخالف نظر اهل سنت، این ترجیح میشه خود بمش عرض کنم خدمت شما عرض کنم و فی خلافه مر رشد، خود به ما خالف العامه فان فی خلافه مر رشد، او چیز رو عرض کن که مخالف نظر عامه باشه در خلاف اونها رشده، پس یه موقع اینه و تعارض بینهما مستقر و قد ترجح الثانیه لموافقه الاولى روایات العامه الداله على ان کفاره حنس نفس کفاره یمین، بعضی ثانیه رو ترجیح دادن به خاطری که میفرمایند که اون روایت اول موافق روایات عامه که دلالت میکنن که کفاره حنس نفس کفاره رمینه، ولی آقای ایرمانی میفرماین الا ان المناسب ترجیح الاولا، چرا؟ چون روایت دوم رو سندن از حجیت بندازیم، در روایت دوم عبدالملک آمده، این عبدالملک عبدالملک ابن عمرو احوله، در مورد کسی اسمش آوردن ولی کسی توثیقش نکرده، خودش یه روایتی داره که امام صادق گفتن که من به تو خیلی ارادت دعات میکنم. حالا یه بحثی داریم به لحاظ کبروی رجالی که اگر امام علیه السلام برای کسی دعا کنن دعا دال بر توثیق هست یا دال بر توثیق نیست، بعضیا نپذیرفتن بعضیا پذیرفتن، ولو اینکه بپذیریم که دعا دال بر توثیقه، مشکلی روایتی که راوی خودشه، خودش میگه امام صادق به من اینجوری گفتن، خب شاید روایت جعل کرده، چون آدم ثقه‌ای نیست نمیشه به روایت اعتماد کرد. ما کسلت روایت اجلا را هم قبول داریم، ولی سقرویان در موردشون کسلت روایت اجلا صادق نیست، یه 7-8 نفر ازش نقل میکنن، کلا تو کتب اربعه هولوش 40-50 تا روایت داره، چند تا روایت عبدالله ابن مسکان که از اجلا نقل میکنه، عبدالله ابن بکیر ابن عین از اجلا و جمیل ابن صالح از اجلا، ولی که هر کدوم چند تا روایت ازش نقل کردن، این منجر به کسلت روایت اجلا نمیشه، ولی ما ایشون رو حجت نمیدونیم، ظاهرش که آقای ایروانی هم اون رو ایشون رو ثقه نمیدونن، پس بنابراین نمیتونیم به ایشون اعتماد بکنیم و این روایت از حجیت ساقط، روایت معارضش حجته. والمناسب ترجیح الاولا لضعف سند ثانیه به عبدالملک اذ لم یرد فی حقه توثیق، در حق عبدالملک توثیق نیامده، سوا ان الکشی نقل روایت ینتهی سندها الى عبدالملک نفسه، کشی روایتی رو نقل میکنه که سندش به خودی آقا منتقل میشه که میگه و ان الامام الصادق علیه السلام قال لهو، امام صادق بهش گفتن انی لادعو الله لک حتی اسمی دابتک، او قال ادعو لدابتک. در خلاصه علامه حلی نوشته حتی اسمی دایتک، امام صادق بهش گفتن که من لادعو الله لک، خدا رو میخوانم برای تو، یعنی دعای خیر برای تو میکنم، حتی اسمی دایتک، حتی مثلا دایه تو رو نام میبرم. ولی اینجا تو این نسخه ای که هست که از رجال کشی نقل کردن میگه حتی اسمی دابتک، یعنی حتی به اسم مثلا به یاد این دابه تو هم هستم، یا قال ادعو لدابتک، که حالا واقعا امام اینجوری باشه که مثلا برای الاغ فلانی دعا کنن، حالا اشکالی هم نداره این که بلکه برای خودش و برای اشیاءش و همتون انشالله سالم بمونید، ولی بالاخره خودش نقل میکنه. و هی لو تمت دلالتن علی التوثیق، دعای امام علیه السلام داله بر توثیق باشه، فلیسه تامتن سندن من جهت ان الراوی عبدالملک نفسهی، به خاطری که راوی این چیز خود عبدالملک، عبدالملک نفسه راوی خودشه، خود عبدالملک این روایت رو نقل کرده. خب این هم نسبت به این تیکه روایت. میمونه یک بحثی باقی مون که ما نخوندیم و دیگه چون وقت گذشته به بحث بعدی نمیرسیم، باید یه جلسه او رو بحث کنیم. من این تیکه رو میخوام در انتهای بحث بخونم. سه تا دیگه کلاس ما تمام شده، ولی برای کسایی که اون کتاب مفصله میخونن این تیکه باقی مونده خدمتون عرض میکنم. یکی فرمودن اذا نذر المکلف صوم یوم معین، اگر مکلف نذر کنه که یک روز معین روزه بگیره، و اراد السفر، اراده بکنه که سفر بره. حضرت فرمودن آقایی می فرماین جاز له ذلک، جایز انسان بره سفر، ولو من دون ضرورت، این ضرورتی هم نداره میخواد سفر بره. خب و یفتر ثم یقضیه بدون کفاره، بدون که کفاره بده بعدن قضاشو به جا میاره. هاکذا لو تر امرضون او غیره من الموانع، مرضی ایجاد بشه، سفری مرض عرض کنم خدمت شما، یه مشکلی پیش بیاد که نتونه عمل رو انجام بده، چون بالاخره عرض کنم خدمت شما سفر و مرض و موقع مشکلاتی که پیش آمده، یا مهمونی آمده یه جوریه میخواد بالاخره یه مانعی پیش آمده میخواد روزش رو بخوره، روایت میگه میتونه بخوره. این خلاف قاعده است، چون از باب این که اگر یک عمل گفتیم براش واجب امروز روزه بگیره، از باب مقدمه واجب باید حذر رو فراهم کنه و نره به سفر، ولی روایت و نص خاص داره، به خاطر نص خاص آقایون براش تمسک میکنن. یکی یکی بخونیم که وقت کمتر گرفته بشه. اما همین مورد اول فرمودن اما ان من نظر صوم یوم معین، گفت جمعه ها روزه بگیرم، و اراد از سفر جاز له ذلک ولو من دون ضرورتن، و یقضی یوما بدله، یک روز قضا میگیره بدون کفاره، فاوا حکم مخالف للقاعده، مطابق قواعد نیست، فان المناسب عدم جواز سفر، چون فرضیه که روزه واجب شده مقدمش باید تحصیل کنی مقدمتا لامتثال النذر الذي هو واجبون، الا نص خاص داریم. صحیح علی ابن محذیات میگه کتب تو الهی، یعنی ابوالحسن علیه السلام، یا سیدی رجل نذر ایسوم یوما من الجمعه، دائما نذر کرده یک روزی را که بیان باشد از اون روز که روز جمعه باشه، میگه همیشه دائما جمعه ها رو روزه بگیرم، ما بقی تا زمانی که زنده ام، فوافق ذلک اليوم، موافق شد با یوم عید الفطر، رو یک روز عید فطر روزه گرفتن حرامه، او اضحا روز عید قربان روزه گرفتن حیام حرامه، او ایام تشریق، که در مورد ایام تشریق یعنی سه روز بعد روز عید فطر، یازدهم دوازدهم و سیزدهم ذی الحجه که حاجیا در منایند، یه اختلافی هست، مشهور و شاید اجماع بری باشه که بر حاجیا روزه گرفتن حرامه در اون سه روز، ولی بعضیا میگن مطلقه، ولی مشهور نظر شد که مختص به حاجیاست. او سفر پیش آمد، یا مریض شد، او مرضن، حل علیه صوم ذلک الیوم، باید روزه بگیره، او قضاؤه و کیف یصنع یا سیدی. خب اینجا حضرت در مقامش چیزی ننوشتن که این سفر سفر اضطراری یا نه، ممکنه به قرینه یوم عید فطر که حرامه یا ازها یا ایام تشریق که حرامه اینجا هم بگیم سفری که دیگه در حکم سفر واجبه، مریضی هم که اصلا روزه رو بر میداره اینجا بگیم سفره، ولی خب اطلاق داره. من به قرینه یکم سختم بپذیرم که یه روایت میگه هر سفری که خودش اختلافش کرد، این میگه که فوافق سفر اون ظاهر سفریه که مثلا مستر که به اون سفر بره، فکتب الیه قد وضع الله عنه الصیام فی هذه الایام کلها، خداوند متعال در همه ایام روزه رو برداشته و یصوم یوما بدل یوم، یک روز رو بدل روز دیگه روزه میگیره ان شاء الله. یه نکته فنی اصولی هم وجود داره که نمیخوام وارد بحثش بشم، که کلا ممکنه شما بگید بر کسی که در مورد ماه مبارک رمضان بر کسی که در سفر نیست روزه واجبه، لذا حفظ شرایط باعث نمیشه که شما لازم باشه سفر نری که روزه ماه رمضان رو بگیری. همچنین که اگر یک داروی رو بخوری میدونی مریض میشی، خب مریض شدن که حرام نیست، این مقدار اضرار به بدن که دلیلی بر حرمتش نداریم، ولی میدونه اگر این کار رو انجام بدی امروز بری این سفر، خودشه میشناسه اگه امروز بره استخر سردرد میگیره، وقتی هم که آقا سردرد میگیره دیگه نمیتونه روزش رو بگیره، چه کار کنه؟ بره استخر نه میره سردرد هم میگیره بعدن هم روزم نمیگیره. خب مهم نیستش که آدم خودشو نگه داره، ولی ماه مباح ماه مبارک رمضانه، این سفری که اینجا پیش میاد برای روزه نذر که شرطش عدم سفر نیست، چون آقایون میگن در سفر هم میتونه این کار رو انجام بده، لذا این اصلا یه بحث مهمیه. فعلا ایشون دیگه به همین مقدار اکتفا کردن که اصلا ممکنه بگیم که در نذر در سفر که میتونه روزه بگیره چه اشکال داره، روزه نذر اگه نذر بکنه میشه تو سفر گرفت، حتی اختلافی هست که باید مشروط بکنه نذرش رو به سفر یا نه، اگه مطلقا بگه میشه بگیره. حالا در هر صورت امام اینجا بدون که قیدی رو بگن میفرماین که اگر سفر بود بعدن بری کار رو انجام بده و یک روز روزه دیگه بدلش بگیره. قد وضع الله عنه الصیام فی هذه الایام کلها و یصوم یوما بدل یوم، یک روز دیگه میگیره ان شاء الله. که حالا ان شاء الله هم که آخر روایت اومده حواستون باشه که قرینه بر تقیه نیست، بعضیا میگن ان شاء الله های آخر روایت، پس معلوم میشه که امام داره تقیه میگه یا والله العالم یعنی داره تقیه میگه، نه این تقیه شکلیه نه تقیه مضمونی. اینو چند بار تا حالا توضیح دادم، یه موقع امام در مقام مضمونش رو مضمون تقیه میارن، یعنی موافق نظر اهل سنت میگن، یه موقعی نه برای که امام رو متهم نکنن که از طرف خودت حرف میزنی لسان بیان و نوشتار و مکاتبه شونو به صورتی که اهل سنت و علمای اهل سنت جواب استفتاء میدادن مینوشتن. این تقیه ظاهری و شکلیه نه تقیه محتوایی، و در بسیاری از مکاتبه های دیده میشه، برای که ممکنه نامه بیفته دست اهل سنت بعد ببرن پیش حاکما بگن نکنید فلانی از قول خودش داره فتوا میده و نظر میده بدون اینکه مستند به خداوند متعال کنه. به همین صورت ما هم الان همین جوری می‌نویسیم والله العالم ان شاء الله، از قدیم هم همین جوری بوده، تو عبارت همین جوری دیدید که خیلی آخر که استفتا جواب میدن آخر میسن والله العالم، یعنی برداشت ما این که حکم خدا چیه رو ما قطع نداریم، حجت ما اینه. پس اینم که امام میفرماین ان شاء الله از همون بابه، دلت على جواز سفر مع القضا، این روایات دلالت میکنه بر اینکه شما جایز سفر بری بعد این روزم قضا کنی، کما دلت على عموم الحکم لسائر الاعضاء غیر السفر، که روایت حضرت میفرماین هر چیزی که عرض کنم عذر باشه عید فطر ازهای ایام تشریقه همون حکمو دارد. حالا یه بحث دیگه هست که ایشون مطرح میکنن توی بحث قسم هم خوندیم که من نظر صوم شهر کسی که نذر کنه یک ماه روزه بگیره، ففی جواز الفصل او لزوم الوصل، باید یک ماه پشت سر هم بگیره یا میتونه یک ماه 30 روز باید بگیره، یتبع و قصه او، یا مثل همونه، چون انسان همون چیزی که قصد کرده رو باید انجام بده، چون عهدش نذرش قسمش رفته روی همین قصدش، همون چیزی که قصد کردی به عهده تو میاد، و اما اشک فی کیفیت قصده یلزم اتباع و ظاهر لفظ، یادش نیست باید ببینه ظاهر لفظ چیه، اگه گفته یک ماه پشت سر هم یه ماه پشت سر هم، اگه گفته 30 روز خب 30 روز. و اما من نظر صوم شهرن فجواز الفصل او لزوم الوصل یتبع و قصده فقدم وجه فی الیمین فلاحظ، که در شماره 11 بحث یقین اونجا مفصل آمد. آخرین بحثی که مطرح شده اینه که من نظر مالا للنبی او احد الائمه، نظر کرد برای امام حسین، نظر امام حسین چه کار خرج کنیم؟ اول اولیا، خرج کرد برای اولیا، ففی کیفیت صرفهی، این اتفاقی که همین اخیراً اتفاق افتاده، یه دعوای بسیار زیادی و خیلی اختلافی هم شد که مشهد، امام جمعه محترم مشهدی بحث شده بود که آقا بالاخره بودجه شهریه مشهد رو چه کار میکنید؟ چون فرموده بودن که شهریه مشهد رو ما هرچی کم بیاد رو از پول امام رضا علیه السلام، از پولی که مردم تو ذریب میندازن خرجش میکنیم، به خاطر این که مردم عیال طلبه ها عیال امام رضا علیه السلام هم در مشهد، ما از پول میگیریم و خرجش میکنیم. خب این استدلال تقریبا به صورت اطمینانی برای اکثر آقایون شاید این استدلال صحیح نباشه، به خاطر که کسی که پول رو میریزه هزینه و مصرف این پول ها تابع قصد اون کسی که پول رو میریزه و تقریبا اطمینانیه که مردم راضی نیستن این پولی که اینجا ریخته میشه، راضی ان این پول رو میریزن که خرج بشه برای همین در دیوار و حرم رو درست کنن، آب حرم، برق حرم، همین خرجه که برای خدام میشه. ای که شما بیای بگی طلبها، حتی ممکنه بیای بگی یه موقع یک سری موقوفات عامه برای امام رضا موقوفات کردن، خب برای فقرا خرج میشه، ولی کسی که موقوفه حرم کرده شما بگی آقا فقرا ایال امام رضا، همه اینایی که خونه ندارن تو مشهد ایال امام رضا، هم پولایی که تو ذریب میزنن رو بریم کارو بکنیم. از موقوفات میشه موقوفات عام استفاده کنیم، مثلا نوشته در وجوه خیر بررسی بشه و در حرم امام رضا، خب اون وجوه خیر میری استفاده میکنی دست آسان قصه، ولی که پول ذریح رو شما بخوای استفاده کنی، این مطلب درستی نیست. این استدلال های عرفی نیست. من نظر مالا للنبی صلی الله علیه و آله او احد الائمه علیهم السلام، کسی که مالی رو نذر بکنه برای پیامبر اکرم یا برای یکی از ائمه اول اولیا یا برای یکی از اولیا نذر بکنه، ففی کیفیت صرفهی، این که چگونه صرف میشه تابع قصدشه و تقریبا برای ما اطمینانیه که افراد پولی رو که توی ظریف میریزن حاضرن که امامزاده بشه، خادم امامزاده بشه، زائر امامزاده میان بهش قضا بدن، راه امامزاده رو درست بکنی، ولی بعدن این پول ورداری ببری مثلا برای شهرداری شهر. میگی چرا؟ میگه به خاطر اینکه این امامزاده اعتبار این شهره، اگه این شهر شهری باشه که درست باشه و راهاش مثلا از کنم پارک شهر زیاد بشه، توریست جمع میشه میان امامزاده رو میبینن. خب مسلمه که قصد کسی که پول رو میذاره این نیستش که شما بری توریستی هم بکنی برای این شهر. ففی کیفیت صرفهی تابع قصدشه و معشک فی کیفیت القصد یلاه ظاهر و لفظ ناظر و هوا یختز صرف فی مایز یا الا شعون المنظور له. وقتی میگه برای امام رضا، شعونیه که برای امام رضا علیه السلام باشه. اگه شما بیای بگی آقا خب ما این رو میدیم جهیزیه میخریم برای سادات رضوی، میگه اه جهیزیه برای سادات رضوی چی؟ میگه اینا نوادگان امام رضاین، بالاخره نوادگان امام رضاین، ما میخوایم شأن نوادگان امام رضا رعایت بشه. او اصلا به نواده امام رضا چه کار داره؟ میخواد اصلا برای امام رضا خرج بکنه. قطعا مسلمه که او کسی که این کار رو انجام میده در ذهنش این نیست که خرج امام رضا از شؤون امام رضا نیستش که سادات رضوی الان تو مشهد براشون جهازیه مثلا تایید تیز بشه. چرا؟ یه موقوفه داریم، موقوفه سادات رضوی، اصلا وقف کردن که سادات رضوی ازش استفاده کنن. خب شما موقوفه رو بیا بگیر، همه رو خونه بساز یا زمینا رو تیکه تیکه کن بده به سادات رضوی، ولی اینکه استفاده کنه توش مثلا خونه بسازن اجاره بده بهش یا پولش رو بگیر بین سادات رضوی تقسیم کن، اینا همش درسته، ولی که شما این وسط بیای همچی کاری رو انجام بدی و بگی کلم تو باب نذر و وقف و اینا حواستون بشه تو کتاب الوقف شما نمیخونین. اینکه انسان بعضی وقتا اصلا این ذهنیتی که خیلی از ماها داریم که همیشه افراد باید با زحمت کشی و با سختی و با عسر و حرج زندگیاشون رو بچرخونن، نه اینجوری نیست. خوب افراد رو پای خودشون کار کنن، ولی اهل بیت علیهم السلام بارها بوده متعدد اموال داشتن، اینا رو نخ و وزن نظر اولاد میکردن. واقعا کار خوبی، اگه بابا یه مال خوبی داره یه پاساژ بگیره، یه زمین بزرگ، یه کارخونه وقف کنه اولادش، حالا فرزندانش مالی داشته باشن زندگیشون رو بچرخونن، با پول خوب برن دنبال تحصیل علم، برن دنبال کار، برن دنبال خدمت. اینکه یه عده حرص پول دارن بحث بعدیه، ولی که واقعا بعضیا پول دستشونه و آدمای اهل خیرن و مجانی هم کار میکنن، خب یه بحثیه دیگه. کسی که همیشه دنبال نون شبشه، تا اینکه مثلا آقای دکتر یه وضع مالیش خوبه، حرص مالی هم نداره، میره تو مناطق از محرومین پول نمیگیره کار میکنه، بالاخره این لازم نیست همیشه همه به سختی زندگی کنن. اینکه بعضی هم زندگی‌های با آسایش داشته باشن، نذر کنید، عهد کنید، یه مالی رو به کسی بدید، اینا هیچ کدوم اشکالی نداره، ولی نسبت به پولی که نذر شده در یک راه خاص خرج بشه، حق ندارید عنوان‌های الکی درست کنید و این پول رو در جای دیگه خرج کنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.